رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی با سلام و صبح بخیر، من نسرین محمود عزیزی به همکاری پرودوسر برنامه عبدالواجد عادل باز هم شما را میزبان هستیم. نخست سرخط خبرها:
افزایش حملات مخالفان مسلح در بغلان، پیشنهاد اسرائیل مبنی بر تمدید آتش بس در غزه و وضع ممنوعیت بر واردات محصولات زراعتی امریکا بر روسیه.
پس از مشروع اخبار شما را به شنیدن این مطالب دعوت میکنیم. چرا خبرنگاران هدف قرار میگیرند؟ سومین روز مذاکرات رئیس جمهور براک اوباما با رهبران افریقایی در واشنگتن روی تجارت و بهتر شدن وضع امنیتی در سرتاسر قاره افریقا و منازعه در غزه. بر علاوه این مطالب، پیشگویی اوضاع جوی و اخبار ورزشی نیز شامل برنامه این ساعت است. با رادیو آشنا باشید. مشروع اخبار با میرویس رحمانی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا.
مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند که طی ماه‌های اخیر تحرکات و حملات مخالفین دولت در بغلان مرکزی شدت یافته است. جنرال امین الله امرخیل، قماندان پلیس بغلان، به صدای امریکا گفت که اختطاف یک انجینیر سرکسازی و انفجار ماین کنار جاده در روز گذشته که دو کشته و یک زخمی بر جا گذاشت از برنامه های نارام ساختن بغلان از سوی مخالفین می باشد. شرح بیشتر از میرویس بیژن.
آقای امرخیل می گوید که در تازه ترین مورد، شام روز گذشته در اثر انفجار ماین کنار جاده که به قصد حمله به وی برنامه ریزی شده بود، یک طفل هم را با یک خانم کشته و یک خانم دیگر زخمی شدند.
ماتیر میشد از بغلان مرکزی در نزدیک فابریکه قند به اینجا ماین کنار جاده ریموتی و هم منفجر شده بود.
آقای امرخیل فرمانده پلیس بغلان اضافه میکند که والیان نامنهاد مخالفین برای ولایت بلخ، بغلان و کندوز در ولایت بغلان مرکزی گرده هم آمدند و تلاش برای برهم زدن امنیت مسیر بغلان کندوز را دارند. پیش از این نیز پلیس بغلان از کشف و جاسازی مواد انفجاری در ولسوالی دوشین ولایت خبر داده، گفته بود که مخالفین دولت قصد داشتند تا کاروان نیروهای نظامی در این مسیر را مورد حمله قرار بدهند. بر اساس اطلاعات پلیس ولایت بغلان، در شماری از ولسوالی های این ولایت هم اکنون مخالفین تلاش برای انجام فعالیت های تخریبی را روی دست دارند.
با ادامه مذاکرات در قاهره روی رسیدن به توافق در مورد انفاذ یک آتش بس دراز مدت، اسرائیل میگوید که خواهان تمدید آتش بس 72 ساعته با شورشیان حماس در باریکه غزه می باشد. از جانب دیگر، بان کی مون منشی عمومی ملل متحد روز چهارشنبه خواهان پایان بخشیدن جنگ بین اسرائیل و فلسطین شد و به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که کشتار و ویرانی گسترده در غزه جهان را تکان داده و شرمنده کرده است. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنوید.
آتش بس موقت صبح روز جمعه به وقت محل به پایان می رسد. اسرائیل تا اکنون در مورد میعاد تمدید آتش بس چیزی نگفته، اما یک مقام گروه حماس در قاهره گفت دو طرف تا اکنون به کدام توافقی دست نیافتند. مقامات مصری در قاهره در حال انجام مذاکرات جداگانه با هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی روی پیشنهاد آتش بس دراز مدت در باریکه غزه می باشند. مسائلی که منجر به حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه در واکنش به راکت پراگنی حماس شد نیز شامل موضوعات مورد بحث در مذاکرات است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که اقدامات نظامیان کشورش در باریکه غزه توجیه پذیر بود. او کشته شدن هر غیر نظامی را یک فاجعه خواند و حماس را به خاطر استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی مسئول تلفات غیر نظامیان در غزه دانست. اسرائیل می خواهد باریکه غزه خلسلا گردد، اما حماس بر پایان محاصره دراز مدت غزه توسط اسرائیل و مصر تأکید دارد. حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر باریکه غزه بیش از 1800 فلسطینی را کشت که بیشترشان غیر نظامی به شمول صدها کودک بود. 64 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی نیز در خشونت‌های اخیر کشته شد. بسیاری از بخش‌های باریکه غزه اکنون به ویرانه مبدل شده است.
این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که باریکه غزه نمی تواند برای همیش در محاصره باقی بماند. آقای اوباما روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که غزه توانایی اشتغال زایی و رشد اقتصادی را از دست داده است. رئیس جمهور اوباما افزود که با گروه حماس، حزب حاکم غزه، هیچ همدردی ندارد، اما مردم غزه باید تغییر در فرصتها را تجربه کنند. باراک اوباما همچنین گفت که ایالات متحده از مذاکرات جاری در قاهره بین هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی در مورد توافق روی یک آتش بس دوامدار در غزه حمایت می‌کند.
I believe a new Africa is emerging with some of the world's fastest growing economies, a growing middle class and the youngest and fastest growing population on earth. Africa will help shape the world as never.
شنوندگان عزیز، به ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا توجه فرمایید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در واکنش با وضع تحریم‌های اقتصادی از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپایی علیه مسکو بر واردات همه تولیدات زراعتی آمریکایی بر روسیه ممنوعیت وضع کرده است. قرار است فهرست کامل تولیداتی که تا یک سال بر واردات آن بر روسیه ممنوعیت وضع شده امروز پنجشنبه اعلام گردد. یکی از مقامات روسی گفت که همه تولیداتی که در ایالات متحده تولید و بر روسیه وارد می گردد شامل تحریم جدید مسکو بر واشنگتن است. این مقام روسی گفت که قرار است واردات همه میوه‌جات و سبزیجات از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی بر روسیه نیز ممنوع اعلام گردد. هفته گذشته ایالات متحده و اتحادیه اروپایی در اعتراض به مداخله روسیه در اوکراین شماری از تحریم‌های اقتصادی را بر مسکو وضع کردند، اما واکنش مسکو مبنی بر تحریم‌های واردات محصولات زراعتی آمریکایی نشان می‌دهد که روسیه تمایل به عقب نشینی از مداخله در اوکراین ندارد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید و باز هم خبری از اوکراین. مارک رات صدر اعظم هالند تیم محققان بین المللی را که مصروف عملیات جستجو در محل سقوط طیاره خطوط هوایی مالیزیا در شرق اوکراین بودند فرا خوانده است. صدر اعظم هالند دلیل این اقدام را موجودیت خطر روزافزون ناشی از ادامه جنگ در محل سقوط طیاره عنوان کرد. مارک رات روز چهارشنبه در شهر هاگ هیچ جدول زمانی را برای آغاز مجدد عملیات جستجو برای بقایای اجساد قربانیان پیشنهاد نکرد. او صرف گفت که عملیات جستجو زمانی از سر گرفته خواهد شد که وضعیت اوکراین باثبات تر گردد. پرواز MH17 خطوط هوایی مالیزیا به تاریخ 17 جولای با 298 سرنشینان در نزدیکی یکی از پایگاه‌های شورشیان در شرق اوکراین سقوط داده شد. بسیاری از سرنشینان طیاره مذکور شهروندان هالند بود. مقامات می گویند که تا اکنون 228 تابوت حاوی بقایای اجساد به هالند انتقال داده شده است.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه با رهبران آفریقا روی گسترش تجارت، بهبود امنیت و تقویت حسابدهی در تمام دولت‌های آفریقایی در واشنگتن مذاکره نمود. در نشست سه روزه سران آفریقا و ایالات متحده حدود 50 رهبر آفریقایی شرکت کردند. براک اوباما در آخرین روز این نشست گفت که یک آفریقای جدید در حال ظهور است.
I believe a new Africa is emerging with some of the world's fastest growing economies.
آفریقا با داشتن شماری از کشورهای با سریع‌ترین رشد اقتصادی در جهان، طبقه متوسط در حال رشد و جوانترین جمعیتی که به سرعت در حال افزایش است، در شکل دهی بی سابقه جهان کمک خواهد کرد.
رئیس جمهور ایالات متحده افزود که افزایش فرصت‌های تجارتی در آفریقا می‌تواند سبب تغییر روابط بین ایالات متحده و قاره آفریقا گردد.
یک مقام بلند رتبه ملل متحد روز چهارشنبه با شورای امنیت سازمان ملل گفت که بروز خشونت‌های تازه در سودان جنوبی جوانترین کشور جهان را در معرض وقوع یک فاجعه بشری قرار داده است. ادمان مولت، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور عملیات حفظ صلح، به کشورهای عضو شورای امنیت هشدار داد که خشونت‌های اخیر باعث بیجا شدن بیش از 1 میلیون نفر شده و بیش از 500,000 تن به خارج از مرزهای آن کشور پناهنده گردیدند. بجا شدگان سودان جنوبی با مشکلات گرسنگی و مواد غذایی نیز روبرواند. ادمان مولد گفت که تقریبا 4 میلیون نفر در پی نگرانی از وقوع قحطی در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. او اضافه کرد که امسال حدود 50,000 کودک با خطر مرگ ناشی از سوء تغذیه هات مواجه می باشد.
و سازمان صحی جهان قرار است هفته آینده به خاطر بحث روی تجویز ادویه آزمایشی زیمپ به برخی مریضان ایبولا در غرب افریقا یک نشست اخلاقی دایر کند. وضعیت صحی دو کارمند طبی آمریکایی که در لیبریا با ویروس ایبولا مصاب شدند پس از تطبیق سیروم آزمایشی در روزهای اخیر بهبود یافته است. ادویه آزمایشی زیمپ تا کنون روی انسان آزمایش نشده و اجازه تطبیق آن به انسان‌ها داده نشده است. شرکت تولید کننده ادویه مذکور می‌گوید که مقدار بسیار محدود ادویه آزمایشی قابل دسترس است. نشست اخلاقی سازمان صحی جهان در صورت توصیه استفاده از ادویه آزمایشی برای تداوی ایبولا در مورد اینکه برای چه کسانی ادویه مذکور تجویز شود نیز تصمیم خواهد گرفت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا تمام روز آگاه.
خب شنوندگان عزیز، حال می‌پردازیم به گزارش های این بخش. حامیان رسانه های آزاد می گویند که به خاطر کاهش و جلوگیری از خشونت در برابر خبرنگاران، حکومت افغانستان باید اقدامات جدی را روی دست گیرد و این در حال است که یک مقام اماهنگ کننده کمیته حمایت از خبرنگاران در جنوب شرق آسیا که دفتر اصلی آن در شهر نیویورک ایالات متحده قرار دارد، حکومت افغانستان را به بی‌اعتنایی در مقابل خبرنگاران و رسانه ها متهم می کند. رویا زمانی این گزارش را به توجه می رساند.
صدیق الله توحیدی، مسئول دیدبان رسانه های افغانستان، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حملات مسلحانه و غیر مسلحانه در برابر خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به گونه بی سابقه افزایش یافته است.
بسیار مسئله اساسی در این زمینه وجود دارد. یکی این که حکومت تامین امنیت شهروندان در کل و یا خبرنگاران در افغانستان وجود دارد. مسئله دومی است که شکایات خبرنگاران و پرونده های قطع خبرنگاران رسیدگی درست صورت نگرفته. مسئله سوم فراد فروز های انتخاباتی در افغانستان و رویدادهای های انتخاباتی سبب شده تا حکومت، سیاست مداران و حتی قوای امنیتی افغانستان بیشتر فکرشان معطوف به رویدادهای انتخابات باشد.
آقای توحیدی همچنان میگوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ هیچ برنامه‌ای برای مسئولیت خبرنگاران انجام نداده است، ادعایی که مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ آن را رد میکنند. سیمین حسنزاده، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا با رد ادعای آقای توحیدی، فعالیت نهادهای حمایت کننده رسانه‌ها و اتحادیه‌های صنفی آنان را در عرصه رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران به چالش کشیده است.
من می‌خوام ایرم سوال کنم که چه اقدامات عملی از طرف نهادهای حمایت کننده رسانه‌ها و اتحادیه‌های صنفیشان، چه اقدام عملی تا حالا صورت گرفته و چه نتایج را اونا خصوص بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران ما حاصل کردند؟ به هر حال ما در حمایت کمیسیون را دایر کرد که کمیسیون مسئول پیگیری قضایای خشونت هست. در رابطه با هر قضیه خشونت ما از نهادهای امنیتی خواستار پیگیری قضیه شدیم.
ولی شماری از خبرنگاران فعال در حوزه جنوب غربی افغانستان از برخورد نهادهای حکومتی شکایت دارند. آنان میگویند که مقامات حکومتی به شمول بعض والیان تلاش میکنند تا از خبرنگاران به گونه ابزار سیاسی به نفع خود استفاده کنند، در صورتی که خبرنگاران از خواسته های آنان سرپیچی کنند با برخورد خشن مواجه میشوند. ولی نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، خشونت در برابر خبرنگاران را تایید کرده اما ادعا می کند که حکومت افغانستان برای حمایت از خبرنگاران فعال بوده است.
ما اینه یکی از همکارای نزدیک رسانه ها هستیم و شب و روز برای پاسخ خودی برای اونا و برای رسیدگی به مشکلاتشان کار میکنیم، دفتری که ما در او کار میکنیم مشخصا روی این هدف ایجاد شده که چطور بتونه سهولت های لازم برای رسانه ها و ژورنالیست های محترم فراهم کنه.
در همین حال باب دید هماهنگ کننده کمیته حمایت از خبرنگاران در جنوب شرق آسیا که دفتر اصلی آن در شهر نیویورک ایالات متحده است به این باور است که بعد از سقوط طالبان فعالیت های رسانه ای افغانستان نسبت به سایر کشورهای منطقه رشد داشته ولی به نهایت آسیب پذیر بوده است. آقای دید همچنان گفت که فشار جامعه بین المللی و خصوص کشورهای تمویل کننده برای افغانستان حکومت آن کشور را واداشت تا فعالیت رسانه ها را حمایت کند، ولی می گوید که حکومت افغانستان برای حمایت از رسانه های آزاد به اعتنا بوده است.
I think the Afghan government at times has been hostile towards the media, but in general what we've seen is that through the influence...
فکر می کنم روش حکومت افغانستان به سوی خبرنگاران خصمانه بوده، اما دیده شد که نفوذ کشورهای تمویل کننده کمک شد تا رسانه ها در افغانستان رشد کنند. متاسفانه مشکل عمده خبرنگاران افغان بعد از خروج نیروهای خارجی و کاهش کمک‌های خارجی بیشتر خواهد شد. در مجموع حکومت کرزی فعالیت رسانه‌ها را در افغانستان تحمل کرد، ولی حکومت کرزی ایجگاه رسانه‌ها را تشویق نکرد.
خشونت علیه خبرنگاران از اول ماه سال 2014 میلادی به طور بی سابقه افزایش یافته است. به گفته اداره حمایت رسانه‌های افغانستان 70 مورد سوء رفتار در برابر خبرنگاران در 8 ماه گذشته ثبت شده است که نشان دهنده دو برابر افزایش خشونت‌ها در برابر رسانه‌ها میباشد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا شنیدید که در روی عین موج نشرات دارند. رئیس جمهور براک اوباما با رهبران افریقایی مذاکراتشان را برای توسعه تجارت، بهتر شدن وضع امنیتی و استحکام حسابدهی حکومت در سراسر افریقا در روز سوم جلسه سران در شهر واشنگتن آغاز کرد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
در مذاکرات وسیع 3 روزه ای که در یک سلسله از جلسات به روز چهارشنبه در واشنگتن انعقاد یافت، در آن 50 سران از کشورها و حکومات در یک جلسه شرکت ورزیدند. در بیانیه افتتاحیه خیش رئیس جمهور براک اوباما گفت که فرصت‌های کاروباری در افریقا کمک می‌شود تا روابط میان ایالات متحده و قاره افریقا به نحوی تغییر شکل دهد و گفت که یک افریقای جدید سر بلند می‌کند.
Africa's rise means opportunity for all of us, including the opportunity to transform the relationship between the United States and Africa.
ظهور افریقا به مفهوم ایجاد فرصت‌های کاروباری می‌باشد. این روابط باعث می‌گردد تا روابط میان ایالات متحده امریکا و افریقا متحول شود. او گفت که افریقا با بلندترین اندازه رشد در جهان، رشد طبقه متوسط و جمعیت جوان و در حال رشد در کره زمین نحوه آینده را بیشتر از پیش تجسم می کند. رئیس جمهور براک اوباما افزود:
A partnership of equals that focuses on African capacity to solve problems and on Africa's capacity to grow. And that's why we're here.
وقت آن فرا رسید است تا یک مدل جدید شراکت بین امریکا و افریقا به وجود بیاید، شراکتی که بین شریکان مساوی بوده و تمرکز بیشتر روی ظرفیت در افریقا داشته باشد تا معضلات را برطرف کرده و ظرفیت‌های افریقایی را رشد دهد، و از همین سبب است که ما در اینجا حضور داریم. در اواخر روز سه شنبه در یک ضیافتی که قصر سفید برای مدعوین ترتیب داده بود، رئیس جمهور از میراث افریقایی خیش یادآوری کرده و گفت که روابط میان افریقا و امریکا برای خانواده‌اش خیلی زیاد قریب می باشد. در ابتدا اوباما اعلام داشت که 33 میلیارد دلار سرمایه گذاری خصوصی و عامه ایالات متحده در کشورهای مختلف افریقایی صورت گرفته است. در حالی که اوباما در یکی از جلسات کاروباری امریکا با افریقا صحبت میکرد، گفت که تعهدات سرمایه گذاری و تمویلی برای دریافت شغل در افریقا و امریکا کمک میکند. بیشتر این تعهدات جانب سکتور خصوصی مانند کوکاکولا و آی بی ام داده شده است. رئیس جمهور گفت امریکا بیشتر از فراوانی منابع طبیعی در افریقا به این قاره دلچسپی دارد. او گفت نیروی افریقا پروگرامی است که سال گذشته برای کار آمده است و مطابق با آن 60 میلیون جمعیت در این قاره از نعمت برق مستفید خواهند شد که از هدف گذشته 3 برابر بیشتر است. اما او اختار داد که آینده افریقا باید در خود افریقا رقم زده شود، نه در ایالات متحده امریکا. اوباما گفت که ایالات متحده امریکا کوشش بیشتری را انجام می دهد تا به کشورهای افریقایی کمک شده بتواند. او گفت صادر کردن به لس آنجلس یا آمستردام در هیچ کدام از اینها نباید دشواری داشته باشد. در حالی که در افریقای غربی مرض ایبولا رو به ازدیاد می باشد و زندگی افراد را به خطر مواجه ساخته است، اوباما به رهبران افریقایی گفت که ادبای کشور را صحتمند ساختن و داشتن پروگرام های مراقبت های صحی سبب مسون شدن آینده اقتصادی این کشورها می گردد.
و در جهان ورزش، مروه امری اولین زن کشتیگیر افریقایی است که در رتبه بندی جهانی به شماره 1 رسیده است. سازمان بین المللی کشتی به روز چهارشنبه اعلام کرد که قهرمان 5 مرتبه‌ای کشتی افریقا در سبک آزاد زنان اکنون در وزن 55 کیلوگرم در صدر قرار دارد. امری 25 ساله برای اولین بار به شمول کشتیگیران مردان و زنان در افریقا در سبک آزاد یا گریک و رومن ماه گذشته مدال های طلا را در اسپانیا و یونان به دست آورده و در صدر قرار گرفت و اکنون امری برنده 5 مسابقه در سال جاری می باشد. اندی موری به روز چهارشنبه در دور سوم جام راجرز 6-2 و 6-2 بر نیک کورگیز غالب گردید. اندی موری ورزشکار 19 ساله استرالیایی را که رافائل ندال را در مرکز میدان متاثر ساخت شکست داد و قرار است در دور بعدی با ایوو کلویچ و یا ریچارد گاسکویت روبرو گردد. در این مسابقات همچنان جو ویلفرد تسونگا هموطنش جرمی چاردری را 7-6 و 6-4 ضربه زد تا مسابقات دیگری را با ورزشکار برجسته نوواک جاکوویچ و یا گیل منفیلز ترتیب دهد و قرار است میلوس رانیک با جک ساک بازیکن آمریکایی مقابل گردد. هفته گذشته ندال به خاطر جراحات بند دست راستش از مسابقات تورنتو و سنسناتی صرف نظر کرد. و کلاب رئال مادرید میگوید که کریم بنزما مهاجم فرانسوی موافقه کرده است تا قراردادش را با تیم قهرمانان اروپا تا پایان فصل بازی‌های سال 2018 و 19 تمدید کند. قرارداد این بازیکن 26 ساله در ماه جون سال 2014 به پایان رسید. و این هم پیشگوی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. مزار شریف 41-24، فرا 44-27، آسمان صاف. بامیان 27-9 آسمان صاف، غزنی 34-17 آسمان صاف، خوست 31-22 احتمال رعد و برق، لوگر 34-16 آسمان صاف، جلال آباد 38-25 آسمان صاف، قندوز 41-23 آسمان صاف، میمنه 27-9 آسمان صاف، فیض آباد 34-16 آسمان صاف، بغلان 39-21 آسمان صاف، شبرغان 41-24 آسمان صاف و شیندند بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 23 آسمان صاف خواهد بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
منبع تازه‌ترین خبرها،
جالب‌ترین گزارش‌ها،
بحث‌ها و مصاحبه‌ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و آخرین گزارش این بخش، منازعه در غزه موجود بروز احساسات قوی و در بعض اوقات سبب خشونت در فرانسه می شود، کشوری که بزرگترین جوامع یهودی و مسلمان را در خود دارد. لیزا براین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از همکار ما خالد مفتون می شنوید.
فصل تابستان در شرق میانه با نارامی ها امرا بود و در فرانسه ده ها هزار معترض طرفدار فلسطین در سرک ها دست به اعتراضات زدند. ولی تمام اعتراضات به صورت مسالمت‌آمیز نبود. مظاهره کنندگان در پاریس مرکز فرانسه با پلیس برخورد کردند. شماری از معترضان بالای کاروبار یهودیان و کنیسه ها یا عبادتگاه های یهودیان حمله کردند. شماری از جوانان یهودی نیز به صورت جدی جنگ کردند. این یهودیان خدا به نام لیگ دفاع از یهودیان می نامند، نامی که از جنبش های ممنوعه در اسرائیل و ایالات متحده الهام گرفته است. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI می گوید که این گروه در فعالیت های دهشت افغانی دخیل بوده است. در فرانسه عمر گروه لیگ دفاع از یهودیان به یک دهه می رسد. آنان صفحه اینترنتی و فیسبوک نیز دارند. اعضای این گروه حاضر به مصاحبه نشدند، ولی در ماه جنوری 2014 میلادی یک عضو این گروه در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل که از طریق یوتیوب نشر شد گفته بود که پلیس فرانسه قادر به حراست از جوامع یهودی و حملات ضد سامی نیست. او میگوید که این دلیلی است که آن لیگ یا لیگ دفاع از یهودیان وجود دارد، ولی بسیاری مردم به این باور نیستند. منتقدین ادعا میکنند که اعضای لیگ دفاع از یهودیان جوانان مسلمان را مورد لطکوب قرار میدهند و یهودیان را که از اسرائیل انتقاد میکنند مورد حمله قرار میدهند. عبدالله زکریا رئیس نظارتی مبارزه در برابر اسلام اراسی که بخشی از شورای مسلمانان فرانسه است، از جمله کسانی است که خواهان منسوخ کردن لیگ دفاع از یهودیان می باشد. زکریا می گوید سخنرانی های لیگ دفاع از یهودیان نفرت را ترویج می کنند و به اسلام توهین می کنند. به گفته زکریا این گروه از طریق وبسایتشان اسلام را دین خشونت و قاتلین معرفی می کند. او می گوید که چنین نوع نطق غیر قابل قبول است. یهودیان نیز این گروه را مورد انتقاد قرار دادند. ریچارد واکمن عضو اتحادیه یهودیان فرانسه برای سال که در تظاهرات اخیر حمایت از فلسطینیان اشتراک کرده بود، گروه لیگ دفاع از یهودیان را راستگرای افراطی و گروه نجات پرست تلقی می کند.
صدای امریکا خبر گزارش
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
من میخوام نظراتی داشتم سوالاتی داشتم نقد از شما میخوام
صدای امریکا
شرده خبرها. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند که طی ماه‌های اخیر تحرکات و حملات مخالفین دولت در بغلان مرکزی شدت یافته است. با ادامه مذاکره در قاهره روی رسیدن به توافق در مورد انفاذ یک آتش بس دراز مدت، اسرائیل میگوید که خواهان تمدید آتش بس 72 ساعته با شورشیان حماس در باریکه غزه میباشد. از جانب دیگر بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد روز چهارشنبه خواهان پایان بخشیدن جنگ بین اسرائیل و فلسطین شد و به مجمع عمومی سازمان ملل گفت که کشتار و ویرانی گسترده در غزه جهان را تکان داده و شرمنده کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که باریکه غزه نمیتواند برای همیش در محاصره باقی بماند. آقای اوباما روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که غزه توانایی اشتغال زایی و رشد اقتصادی را از دست داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در واکنش به وضع تحریم‌های اقتصادی از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپایی علیه مسکو بر واردات همه تولیدات زراعتی آمریکایی به روسیه ممنوعیت وضع کرد. صدر اعظم هالند تیم محققان بین المللی را که مصروف عملیات جستجو در محل سقوط طیاره خطوط هوایی مالیزیا در شرق اوکراین بودند فرا خوانده است. صدر اعظم هالند دلیل این اقدام را موجودیت خطر روزافزون ناشی از ادامه جنگ در محل سقوط طیاره عنوان کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه با رهبران آفریقا روی گسترش تجارت، بهبود امنیت و تقویت حسابدهی در تمام دولت‌های آفریقایی در واشنگتن مذاکره نمود. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی، شما از ساعت 5 تا 7 صبح امروز به برنامه‌های رادیو آشنا گوش فرا دادید. حال توجه شما را به استدیوهای نشراتی رادیو آزادی معطوف می‌داریم که تا ساعت 7 شام از پراگ نشرات دارد. روز شما بخیر.